ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که در 19 شب از خرداد ماه با رادیو فردا همراه شدید. به شما یکی از گوشه و کنار ایران در این یک شنبه به رادیو فردا پیوستید تا تازه ترین اخبار و گزارش ها رو بشنوید. آزاده اسدی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. بعد از رادیو پس فردا بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی درگیری خونین روز شنبه میان معترضان و یک گروه از شبه نظامیان در بنغازی دیبی، ارتش این کشور کنترل مقر این گروه را به دست گرفت. یوسف المنقوش رئیس ستاد ارتش نیز استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری ها روز شنبه 10 نفر از معترضان در شهر بنغازی در مقابل مقر یک گروه شبه نظامی که با ارتش همکاری می کرد تجمع کردند و خواستار خلع سلاح این گروه و تخلیه ساختمان بودند که در درگیری که به دنبال آن رخ داد 30 نفر کشته و حدود 70 تن زخمی شدند. معترضان می گویند 2 سال پس از سقوط رژیم معمر قذافی گروه های شبه نظامی باید سلاح های خود را به زمین بگذارند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های قطر وارد دوحه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کرزی درباره احتمال میزبانی مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان با مقام‌های قطر گفتگو خواهد کرد. حامد کرزی اخیراً با پیشنهاد گشودن دفتر طالبان در دوحه موافقت کرد و گفت که این اقدام می‌تواند راه را برای ارتباط مستقیم میان طرفین باز کند. قرار است نیروهای رزمی ناتو تا پایان سال آینده میلادی افغانستان را ترک کنند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را به دادن اطلاعات نادرست و سیاه نمایی در مسائل امنیتی و دفاعی متهم کرده است. مسعود جزایری به خبرگزاری فارس گفته است که قبلا به نامزدها تذکر داده بودند که وارد این گونه مسائل نشوند. او افزوده است که حق برخورد قانونی با نامزدهایی را که این محدوده را رعایت نمی‌کنند برای خود محفوظ می‌دانند و آن را به پس از انتخابات موکول می‌کنند. برخی نامزدهای انتخابات در آخرین مناظره تلویزیونی خود در روز جمعه به دفاع از مواضعشان در ارتباط با نحوه برخورد با دانشجویان در سال 82 در سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران پرداختن و همچنین مسائلی را در ارتباط با سرکوب اعتراضها در برخی شهرها بیان کردند. سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران درباره آنچه خطر جریان تردید برای نظام خوانده هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید جلیلی در جمع هوادارانش در شهر تبریز در واکنش به نامزدهای منتقد عملکرد او در مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است که بعد از فتنه و انحراف امروز خطر دیگری ما را تهدید می‌کند و آن خطر جریان تردید است. او افزوده که جریان تردید می‌خواهد ما را از مقاومت در برابر دشمن آن باز دارد. سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در 8 سال گذشته ریاست هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر عهده داشته است. علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، حسن روحانی و محمد رضا عارف در جریان مناظره انتخاباتی به عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست سعید جلیلی انتقاد کرده بودند. به دنبال تجمع مخالفان حزب الله در مقابل سفارت ایران در لبنان 1 نفر کشته شد. به گزارش خبرگزاری ها ارتش لبنان با تایید کشته شدن 1 نفر در درگیری مقابل سفارت ایران در بیروت گفته است که این فرد غیر نظامی بوده و به دنبال تیراندازی از سلاح کمری ابتدا زخمی و بعد کشته شد. درگیری ها مقابل سفارت ایران در بیروت به دنبال تجمع گروهی از مخالفان حزب الله لبنان آغاز شد که بعد از آن منجر به درگیری هواداران حزب الله با این گروه شد. گزارش شده است که درگیری ها پس از دخالت ارتش لبنان پایان یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز گزارش داده که همزمان با این درگیری گروهی 100 نفره در مرکز بیروت علیه دخالت نظامی حزب الله در سوریه تجمع کرده بودند.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آخرین اخبار انتخابات در ایران، سعید جلیلی مخالفان عملکرد تیم هسته‌ای ایران را جریان تردید معرفی کرد. 31 کشته و ده‌ها زخمی در شرق لیبی در زد و خورد بین معترضان و یک گروه شبه نظامی. علی باقری رئیس ستاد انتخابات سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران با اشاره به سومین مناظره نامزدهای 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران و گفته‌های حسن روحانی در مورد پرونده هسته‌ای گفته که این روحیه سازش به غربی‌ها جرأت داده تا ایران رو به جنگ تهدید کنند. از طرف دیگه سعید جلیلی هم در تازه‌ترین اظهار نظرش در این زمینه گفته که بعد از به توصیف او فتنه و انحراف، خطر امروز خطر جریان تردید است. در برنامه‌ای که درباره انتخابات داشتیم از داوود ارمیداس باوند استاد ارشد روابط بین‌الملل در تهران در مورد بچه تمایز مورد بحث و مناقشه در اظهار نظرهای 8 نامزد انتخاباتی در مورد سیاست خارجیشون پرسیدم.
در مورد نکته‌ای که اشاره شده در مورد جامعه فتنه و انحراف و تردید، که البته در مورد نکته اول خود من تردیدهایی دارم در پذیرش این، ولی در هر حال در هر جامعه انتخاباتی اگر قرار بشه همگان تایید بکنن نظرات یکدیگر رو و در این حال تایید کنن دولت قبلی رو، خب هیچ برنامه چیزی رقابتی معنا و مفهوم نخواهد داشت.
طبق مواردی که شما گفتید آقای باوند، آقای جلیلی در کارنامه چیزی رو در این زمینه به شکل مشخص اعلام کرده تا جایی که شما شنیدید، به خصوص در مناظره اخیر؟
بله، نه. نکته دوم عبارت از این است که حسه این فتنه انحراف و تزیید در ساختار نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و بنابراین اگر ایرادی باشه یاد برمیگرده به ساختار، اونم در رابطه با کسانی بودن که در سیستم دارای مدیریت بودن برای سالهای سال و در هر حال در این چارچوب نقشی داشتن و لذا برمیگرده این نکات و این اتهامات به کسانی که در این 30 سال مدیریتی داشتن، مسئولیت‌های خطیری داشتن در نظام، برمیگرده به کل ساختار. و لذا تردید در چه موردی؟ تردید در مورد چون آقای جدیدی تنها مدیریتشون و مسئولیتشون در مورد مسئله تکنولوژی هسته‌ای بوده.
بله، البته آقای باوند اشاره ایشون هم دقیقا به پرونده هسته‌ای ایران بود و انتقادشون به کسانی که به حال به گفته ایشون در جریان تردید قرار دادن. اجازه بدید من یه سوال بپرسم آقای باوند. توی مناظره به حال بین آقای ولایتی آقای جلیلی بحث به شدت در گرفت در مورد همین مسئله که شاید بعد منجر به واکنش آقای جلیلی شد. توی این جدال رفسی شما چه نکته‌ای رو می‌بینید؟
ببینید، نکته قابل توجه حکایت از این دارد که در زمانی که در مدتی که این مدیریت آقای جدیدی صورت می گرفته تا این زمان انجام انتخابات هیچ واکنش و ایراد و انتقادی از سوی شرکت کنندگان در این رقابت صورت نگرفته بود و شاید آقای روحانی تا حدودی در رابطه با دفاع از دوران مسئولیت خودشون و مقایسه نظراتی مطرح کردن، ولی دیگر داوطلبان هیچ واکنش خاصی به خصوص منفی نداشتن. ولی خب با توجه به اینکه رقابت انتخاباتی است، اظهار نظری که از سوی آقای انجام گرفته آقای ولایتی یا آقای رضایی حاکی از این بوده که در این دوران مذاکرات و فرایند ناشی از آن نتایج قابل قبولی حاصل نشده و به موازات اون در هر حال تحریم های اقتصادی گسترش روزافزون داشته.
آقای باوند اجازه بدید ازتون در مورد تمایز سخنان این آقایون هم بپرسیم. این 8 نامزد به خصوص در مناظره اخیرشون صحبتهایی رو مطرح کردن در مورد سیاست خارجیشون، اگه بخواید خیلی کوتاه و خلاصه بگید چون وقت زیادی نداریم متاسفانه، شما چه میبینید در نگاه اونها؟
ببینید، این 8 کاندید علل اصول در چارچوب ساختار نظام اصولگرایی بودن با یک استثنای نسبی که آقای روحانی و عارف تمایلاتی به سوی اصلاح طلبان داشتند و بنابراین اگر رقابتی یا اظهار نظر متقابلی صورت میگیره در چارچوب ساختاری است و ارزش‌هایی است که لااقل 6 تا از آنها به صورت جدی پایبند به آنها بودند.
داوود ارمیداس باوند استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌ها در پایتخت بود که در برنامه اختصاصی ما در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران حضور داشت و این نکاتی رو که شنیدید در موردش بحث شد.
آقای باقری میگه که آقای روحانی با آمریکا سازش کرده، ما ایرانی ها هممون میخوام با آمریکا و دیگر کشورها سازش بکنیم، ما آدم های جنگ طلبی نیستیم اصلا.
تنها کسی که میتونه بساط جمهوری اسلامی رو جمع کنه آقای جلیلی میباشن، آقای روحانی میتونه آزادی های اجتماعی رو بیشتر کنه و باعث بشه که جمهوری اسلامی همچنان چند سال دیگر به حکومتش ادامه بده.
میخواستم بگم بنده یک ایرانی که تا به حال در انتخابات شرکت نکردم، در این انتخابات اخیر آقای ولایتی رو فرد اصلح تری نسبت به اون یکی ها میدونم، چون چند سالی در دیپلماسی کشور بوده، به هر صورت یک نظر شخصیتی بالاتر از دیگرانه و میتونه یه مقداری بهتر باشه، به شرط این که بندگیشو به رهبر کمتر بکنه. و بدتر اینا پستر اینا جلیلیه که اصلا یه شخص بدون ریشه است که هیچ کاری نمیتونه بکنه و غیر از این که مثل احمدی نژاد خارمون بکنه.
به نظر این جانب اگر این انتخابات ریاست جمهوری با 8 نفر کاندیدهای منتخب شورای نگهبان و بدون دخالت رهبری صورت گیرد، آقای دکتر حسن روحانی مناسب ترین است. حسن نجف آبادی، آلمان.
کسانی که مردم رو تشویق میکنن که در انتخابات شرکت کنن، خوب یادشون باشه که آقای خامنه‌ای فرمودن هر یک رأی به رژیم است. پس اگر با رژیم موافقیم بریم رأی بدیم، اگر مخالفیم تو این شو شرکت نکنیم.
شما میتونید با این شماره تماس بگیرید، 2-42-02-21-12-21-12، این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. نظراتتون رو در مورد انتخابات با بقیه شنونده های ما در میون بگذارید. حالا که بحث انتخابات هست، در مورد رابطه رهبر و رئیس جمهور بشنویم در برنامه ویژه انتخابات ما و تاریخچه انتخابات ایران. نوشین سید حسینی این برنامه رو تهیه کرده.
هفتمین انتخاب.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران و داغ شدن تنور انتخاباتی، داوطلبان شرکت در این رقابت بزرگ برای انتقاد از سیاست‌های کلی قوه مجریه کنونی از یکدیگر پیش دستی می کنند. گرچه در این میان داوطلبان این انتخابات که از روز سه‌شنبه با ثبت نام ورود خود به صحنه رقابت‌های ریاست جمهوری 24 خرداد ماه را علنی کرده اند، در جای جای اظهاراتشان بر نقش پررنگ رهبر جمهوری اسلامی در سیاست گذاری تاکید کرده اند. از این رو شاید اولین پرسشی که برای بسیاری مطرح شود این است که در عرصه ترسیم سیاست‌های کلی ایران سهم رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری هر یک چه اندازه است؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، دخالت رهبری در تصمیم گیری های کلی را بسیار پررنگ می داند.
به طور کلی آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده و با آنچه که در عرصه عمل ما شاهد بودیم تفاوت فاحشی داشته. البته اختیارات رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی هم اختیاراتی است که در مواردی با ابهام مواجه هستش، اما مجموعاً خب رئیس جمهور سکان اجرایی کشور رو در اختیار داره و رهبر عملاً نباید دخالتی در این فرایند اقتصاد و سیاست و اجرای برنامه‌های اقتصادی داشته باشه. ولی عملاً دخالت‌های زیادی رهبر جمهوری اسلامی کرده با توجه به اینکه نیروی نظامی تحت امر اوست و دستگاه قضایی هم زیر نظر اوست و دستگاه رسانه‌ای فراگیر کشور در اختیار او هستش، که این خود همین سه عامل طبعا قدرت فائقه‌ای رو برای رهبر جمهوری اسلامی در برابر رئیس جمهور ایجاد میکنه.
مرتضی کاظمیان، دیگر تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، هم تسلط کامل رهبر جمهوری اسلامی بر تمام امور داخلی و خارجی ایران را آنچنان میداند که دولت‌های خارجی با وقوف به این مسئله طرف مستقیم خود را نه رئیس جمهوری که رهبر جمهوری اسلامی ایران میدانند.
متاسفانه واقعیت ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی به گونه است که رهبر جمهوری اسلامی و البته نیروهایی که همسو با ایشون هستن کاملا دست بالا رو دارن در سیاست گذاری در عرصه های مختلف، به ویژه در حوزه های کلان خط مشی گذاری های اساسی جمهوری اسلامی، که به هر حال این نه تنها برای شهروندان ایرانی بلکه برای حتی دولت‌های خارجی هم فهم شده و به این دلیل چندان صحبت‌های رئیس قوه مجریه جدی نمی‌گیرن و طرف اصلی گفتگوی خودشون رو خوب قرار میدن شخص رهبر جمهوری اسلامی.
اما با توجه به اینکه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 تا کنون ساختار حکومت ایران رهبران و رؤسای جمهور متفاوتی را تجربه کرده، در این گذر زمان میزان اختیارات رهبری جمهوری اسلامی و رؤسای جمهور ایران چقدر افزایش یا کاهش داشتند؟ حسن یوسفی اشکوری، تحلیلگر و دینپژوه ساکن آلمان، سیر تحولات در عرصه اختیارات رهبری و رئیس جمهوری در بیش از 3 دهه گذشته را از 2 منظر حقوقی و عملی این گونه بررسی می کند.
در قانون اساسی اول در مجموع تا حدودی این مرزها روشن‌تر بود. در سال 68 که قانون اساسی دوم به وجود آمد، اختیارات رهبری در اصل 57 با قید مطلق بی‌نهایت شد. در ارتباط با ریاست جمهوری هم باز در قانون اساسی دوم اختیاراتی افزوده شد. از یک سو گفته شده که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی هست، از سوی دیگر رهبری مقام عالی و مافوق حس قوه هست. بنابراین این وظایف در قانون اساسی به گونه ای آمیخته شده که با هم تناقض بنیادی داره، ولی این لحاظ حقوقی هست. اما به لحاظ عملی چه در دهه 60 و چه به خصوص در دوران آیت الله خامنه ای رهبر هست که عملا همه کاره هست. حتی رئیس جمهور در عمل حق اختیار وزیر خودش هم نداره، همون گونه که دیدیم رئیس جمهور که طبق قانون اساسی حق داشته که وزیر اطلاعات برکنار کنه و کرد، اما رهبر بلافاصله با حکم حکومتی دخالت کرد و وزیر برکنار شده رو به طور غیر قانونی بر جای خودش منصوب کرد.
روند افزایش اختیارات رهبر جمهوری اسلامی و در سایه آن کم رنگ شدن نقش اجرایی رئیس جمهوری در ایران از نظر سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، با انتصاب آیت الله علی خامنه ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی شتابی بیشتر گرفته است.
تا پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 67 رئیس جمهور یک مقام نسبتاً تشریفاتی داشت و بعد ادغام نخست وزیری در ریاست جمهوری و در واقع رئیس جمهور رئیس دولت و رئیس کابینه هم شد. از سال 68 به بعد موجب شد که خب قدرت رئیس جمهور فراتر بره. البته اینها رو همه رو باید در کنار این قرار بدیم که رهبر اول جمهوری اسلامی آیت الله خمینی یک قدرت کاریزماتیک فراگیری داشت که با اون قدرت کارها رو بخش عمده‌اش رو جلو می‌برد و لزوماً نیاز به دخالت مستقیم در امور نداشت، که البته در موارد زیادی هم دخالت ایشون می‌کرد. ولی رهبر دوم جمهوری اسلامی فاقد اون ویژگی کاریزماتیک و اون قدرت معنوی و فقهی و دینی فراگیر آیت الله خمینی بود و طبعا تلاش میکرد که مهرچینی سیاسی بکنه تا بتونه ریاست جمهوری رو جزء ارکان ذی‌نفوذ خودش قرار بده.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
به این ترتیب با توجه به نقش کمرنگ رئیس جمهوری در عرصه تصمیم گیری های عمده و ترسیم سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و در کنار آن افزایش قدرت رهبر جمهوری اسلامی، چرا انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان به قوت خود باقی است؟ حسن یوسفی اشکوری، تحلیلگر ساکن آلمان.
مسئولان جمهوری اسلامی در آغاز انقلاب تحت تاثیر اون فضا به اصطلاح عامیانه شعری گفتن که در قافیه‌اش گیر کردن. در هر حال در این قانون اساسی انتخابات مجلس هست، انتخابات ریاست جمهوری هست، انتخابات شوراها هست. چون نظام ولایت فقیه به خصوص با قید مطلقش با نظام دموکراتیک و نظام جمهوری بنیاداً در تعارضه، طبیعیه که حاکمیت از جمله رهبری چاره‌ای ندارن که این انتخابات رو انجام بدن. منتها به نظر میاد که در آینده هم تلاش خواهند کرد که یا قانون اساسی رو به طور کلی تغییر بدن یا به تدریج جمهوریت رو اجزاش رو حذف خواهند کرد. به همین دلیل من فکر میکنم که این طرحی که سال گذشته آیت الله خامنه ای مطرح کرد مبنی بر حذف انتخاب مستقیم رئیس جمهور وسیله مردم و تبدیل اون به نظام پارلمانی یک گام بسیار مهم هست در همین جهت.
با توجه به سیر سعودی افزایش قدرت رهبر جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته و به موازاتش کاهش نقش رئیس جمهوری در تصمیم گیری های کلان ایران، آیا می توان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را هم در ادامه همین روند ارزیابی کرد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، فارغ از اینکه نتیجه انتخابات رئیس دولت 11 چه کسی باشد، معتقد است که رهبر جمهوری اسلامی به افزایش اختیاراتش در عرصه سیاست‌های کلان ادامه خواهد داد.
من معتقدم روند ازدیاد قدرت ولی فقیه اضافه خواهد شد حتی در زمان آیت الله خمینی. همواره بین ریاست جمهوری و اون چیزی که ولایت فقیه خونده میشه در ایران درگیری و بحران و مشکل بوده. شما از بنی صدر شروع بکنید تا خود مشکلات آقای خامنه ای با آقای آیت الله خمینی، تا مشکلات هاشمی با آقای خامنه ای، مشکلات خاتمی با آقای خامنه ای و حتی مشکلات امروز احمدی نژادی که در واقع همه چیز آقای خامنه ای بود. بنابراین آقای خامنه ای به گمان من به سمت تقویت جایگاه خودش خواهد رفت. اصلا هم بعید نمیدونم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ما به سمت یک سیستم پارلمانی بریم، همونطور که در مشهد گفت، و در واقع انتخابات ریاست جمهوری رو جمع کنند و یک سیستم پارلمانی کاملا در دست ولی فقیه درست کنند.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
هرچند مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که در صورت انتخاب شخصیت‌های سیاسی شناخته شده‌ای از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احتمال برهم خوردن این معادله وجود دارد.
من گمان نمی‌کنم که ما شاهد یک امر غیر مترقبه باشیم. در غیر این صورت من تقریبا مطمئن هستم که به حال آقای خامنه‌ای اجازه بازگشت هیچ فردی که بتونه در ساختار سیاسی قدرت مانور بده نخواهد داد و دست بالا در حاکمیت از آن آقای خامنه‌ای خواهد بود و رئیس جمهور کاملا یک نقش فرمایش و نمایشی رو ایفا خواهد کرد.
گرچه قدرت رهبر جمهوری اسلامی که سکانداری آن در بیش از 2 دهه گذشته بر عهده آیت الله علی خامنه‌ای بوده، همواره افزایش یافته و به باور برخی فصل الخطاب تصمیم گیری ها در تمام امور مهم کشور است، ولی باز هم باید منتظر بود و دید که سرانجام قرعه ریاست جمهوری این بار با نام چه کسی گره خواهد خورد و رئیس جمهور دولت 11 چگونه میان مسئولیت ها و اختیاراتش تعادل برقرار خواهد کرد.
درباره شرایط و رابطه رهبر و رئیس جمهور شنیدید در تاریخ انتخابات ایران در ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا. نوشین سید حسینی این برنامه رو تهیه کرده بود. اما از ایران فاصله بگیریم، در زد و خوردهای بین معترضان و یک گروه شبه نظامی در شهر بنغازی در شرق لیبی از روز شنبه دست کم 31 نفر کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. فرمانده ارتش لیبی شامگاه یک شنبه بعد از این اتفاق‌ها از مقام خودش استعفا کرده و نخست وزیر کشور به دستور انجام تحقیقات فوری در این باره رو صادر کرده. ارتش لیبی هم ماموریت پیدا کرده که کنترل مقر شبه نظامیان رو به دست بگیره. از الهه روانشاد بیشتر بشنویم.
در پی درگیری معترضان و شبه نظامیان در شهر بنغازی که از روز شنبه آغاز شده و تا کنون به کشته شدن بیش از 30 نفر انجامیده، یوسف المنقوش فرمانده ارتش لیبی شامگاه یک شنبه از مقام خود استعفا داد. زد و خوردها میان معترضان و شبه نظامیان در شهر بنغازی در شرق لیبی روز یکشنبه نیز ادامه یافت. حضور هزاران شبه نظامی در لیبی، آن هم 2 سال پس از سقوط حکومت معمر قذافی، به افزایش خشم عمومی در این کشور منجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز شنبه درگیری ها وقتی آغاز شد که معترضان که برخی از آنها مسلح هم بودند، در مقابل دفتر مقر یک گروه شبه نظامی موسوم به گروه محافظ لیبی گرد آمده و خواهان برچیده و منحل شدن گروه های شبه نظامی شدند. خبرگزاری فرانسه و رویترز تعداد کشته شدگان روز شنبه را 31 و آسوشیتد پرس این تعداد را 27 نفر اعلام کرده است. آسوشیتد پرس می نویسد که گروه محافظ لیبی متشکل از همان شورشیان است که در سال 2011 میلادی دو سال پیش در جریان جنگ داخلی در لیبی با نیروهای معمر قذافی می جنگیدن. معترضانی که در برابر مقر اصلی این گروه جمع شده بودند خواهان آن بودند که این شبه نظامیان قرارگاه خود را ترک کنند و تابع بیچون و چرای نیروهای امنیتی لیبی شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک پزشک بیمارستان الجلا می نویسد از آنجایی که زد و خوردها روز یکشنبه نیز ادامه یافته است، احتمال می رود شمار تلفات نیز همچنان افزایش یابد. این پزشک در گفتگو با رویترز اشاره نکرده که چه تعداد از کشته شدگان از هر کدام از طرفین درگیری بودند. روز یکشنبه هنگام برگزاری مراسم خاکسپاری کشته شدگان، تعداد زیادی از نفرات پلیس در محل حاضر شده بودند. از ماه گذشته میلادی، وقتی که افراد مسلح در ترابلوس برای تحت فشار گذاشتن دولت و برآورده شدن خواسته هایشان دست به محاصره وزارتخانه ها زدند، خشم عمومی در این کشور نسبت به آنها رو به رشد گذاشت. رویترز می نویسد کشته شدن سفیر آمریکا و سه کارمند دیگر در شهریور ماه گذشته در محل کنسولگری این کشور در بنغازی که مورد حمله شبه نظامیان قرار گرفته بود نیز خشم عمومی را برانگیخت. معترضان معتقدند که این گروه ها در پی اعمال قدرت بر ائتلاف ملی لیبی هستند. علی زیدان نخست وزیر لیبی روز یکشنبه دستور تحقیق درباره این خشونت ها را صادر کرد.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از رادیو فردا در مورد آخرین رویدادها در بنغازی در شرق لیبی. اما برگردیم به ایران و بریم سراغ یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در برنامه ثابت ملاقات با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران است که در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ستاد مهدی کروبی فعالیت داشت. ادریس سیدین بروجنی، دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و از نویسندگان نشریه دانشجوی دیوار بود که در روز دانشجو 16 آذر ماه سال 88 در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان معترض به وقایع پس از انتخابات آن سال در مقابل دانشگاه تهران بازداشت شد. ادریس سیدین مدتی را در بازداشت گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. این فعال دانشجویی در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شد و در نهایت دادگاه محکومیتی به مدت 3 ماه حبس تعزیری برای این دانشجو صادر کرد. آقای سیدین در مهر ماه سال 91 برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. این فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پس از معرفی خود به زندان اوین به بند 350 این زندان انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است. ادریس سیدین بروجنی از جمله 41 زندانی سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین است که در آبان ماه سال 91 و در پی کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ نویس اهل ربات کریم در دوران بازداشت شهادت دادند که آقای بهشتی زمانی که پس از بازداشت به بند 350 اوین آورده شده بود مجروح بوده و شکنجه شده بوده است. پس از انتشار آن نامه مسئولان زندان اوین ابوالفضل آبدینی نصر روزنامه نگار زندانی در اوین را به زندانی در شهر اهواز تبعید کردند. آقای آبدینی نصر کسی بود که در دوران حضور ستار بهشتی پیش از مرگش در بند 350 اوین بیشترین ارتباط را با او داشت و اطلاعات خود از وضعیت ستار بهشتی را به بازپرس پرونده قتل این وبلاگ نویس ارائه کرده بود. ادریس سیدین بروجنی یک هفته پس از نامه نخست درباره سرنوشت ستار بهشتی و در پی تبعید ابوالفضل آبدینی نصر همراه با 40 زندانی سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین با انتشار نامه دومی نسبت به وضعیت جانی همبند خود ابراز نگرانی کردند. ادریس سیدین بروجنی در آن نامه همراه با دیگر امضا کنندگانش تاکید کرده بودند برخورد با ابوالفضل آبدینی نشان می‌دهد که به راستی به جای برخورد با عاملان جنایت و قتل قرار است به افرادی که از جنایت اطلاع دارند و آن را پیگیری می‌کنند برخورد شود. همچون نمونه‌های فراوانی که در جریان سرکوب جنبش سبز آزادی‌خواه شاهد آن بوده‌ایم.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. آرش حسنی ها حتما به نظرات و پیشنهادات شما رسیدگی میکنه. ممنون که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش. We'll be right back.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دموکراسی در ایران بسیار ریشه‌دار شده.
Deutschland möchte, dass Serbien seinen europäischen Weg geht.
مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه را در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری آقای معین اونا پاش امضا کردن به من دادن.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
حریفیم گردن آزیزیم آجز لدل بیم رزی و مردن هی آوا شیرین 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 شمالان سفین دین
بر روی خط فردا.
قبل از رأی دادن برای ریاست جمهوری فقط به این جمله آقای حجاج عادل توجه کنید که امروز فرمودن اصولگرایان رأی میارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نتیجه انتخابات معلومه، قصد دارن با تقلب اصولگرا رو رئیس جمهور کنن.
دشمن خواسته یا زنها تو انتخابات نباشن یا کمرنگ باشن.
آقای احمدی نژاد، کاش به جای مزرعه سبز و بازار شلوغ پوستر حاج آقا مجتبی رو به این هشت آقایون نشون میدادن. کاش به مچ دستشون دستگاه دروغ سنج وصل میکردن تا همه عالم بدانند که شما در این 8 سال چقدر از دست این بیت اسود رنج کشیده اید.
صدای شما صدای فرداست.
Thank you.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
مردمان را ولیشته ننمونه آزار بیگیفته چل تاسه او زده قفص بزه بی سر تانه
کوچیکی
رو بینم دیشه پریشه پس پریشه می مرد خخور مچه گیمیشته بس که بی مردی بینیشته کد خاله او سرد قایم بزه بی سر تانه
کوچیکی رو بینم کوچیکی رو بینم
بیلا وارس ببه و عشقم حتو خوی به منه عشقم گمشتانه منه عشقم گر بود گر ببه و عشقم وای وای وای
بینم
وای وای وای
بینم
میفتی در کنه
بینم
شکم در کنه
بینم
ای میمار جنه
بینم
ای خاخور جنه
بینم
ترا قربانه
بینم
مرا درده یه
بینم
مرا خوشه یه
بینم
مرا چونده یه
بینم
وای وای وای
بینم
وای وای وای
بینم
ای چجور درده
بینم
ام پلا درده
بینم
ای سیا درده
بینم
یا شکم درده
بینم
ای مرد خخور
بینم
بیا مرا بخور
بینم
ای مرد برر
بینم
بیا مرا بمال
بینم
مرد برر زن
بینم
مرا باد بزن
بینم
بیا مرا بزن
بینم
بای خدا جنه
بینم
مشکل بانه
بینم
ای چجور زکر
بینم
ام بلا زکر
بینم
ای سیا زکر
بینم
ام پیچا زکر
بینم
قربغا زکر
بینم
وای وای وای
بینم
وای وای وای
بینم
ای عزیز جنه
بینم
ای خخون جنه
بینم
بیشگم جنه
بینم
بیلمینی کنه
بینم
گلگلی کنه
بینم
ای جنم ماره
بینم
از ای پسره
بینم
یکی دختره
بینم
اگه پسره
بینم
او پرسره
بینم
ان عوض بازه
بینم
لبگود بازه
بینم
اگه دختره
بینم
میواره دیله
بینم
میدرده دیله
بینم
جانی شیرینه
بینم
وای وای وای
بینم
وای وای وای
بینم
مرش